بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. شاله گلخواجه هستم همراهتان. امروز 13 اکتبر سر این موضوع صحبت می‌کنیم. امام علی رحمان در فرانسه، این دفعه نیز مخالفان حکومت تاجیکستان ضمن سفر پرزیدنت در کشورهای گوناگون اروپا با نشان اعتراض صدا بلند کردند. شش عضوی یک خانواده در نویه مسجو 3 سال است که نمیتوانند در تقسیم زمین کشاورزی به مراسو برسند.
13000 جبران در اولیه کردم و نهایی که خوابه و دیگر موندگی شد جبران هیچ نکرد.
استانشناسان تا هنوز در برای سین و سال مجسمه های پیدا شده در خوالینگ با یک خلوصان نامدند.
قبطه خوک ولو تا اسبابو یا شید سکومگو ادام جمعی پیدی یا شید.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پس از دیدار و گفت‌وشنیدها در بروسل سفر اروپایی‌اش را امروز در فرانسه ادامه می‌دهد. این در حالی است که نمایندگان مخالفین تاجیک در بعضی از شهرهای اروپایی به ضد سفر او گردی همایی کردند. قرار است امام علی رحمان با ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه دیدار داشته باشد. موضوع کلیدی که انتظار می‌رود رهبری دو کشور مطرح کنند وضعیت کنونی افغانستان است. همکارم مومین احمدی این موضوع را پیگیری کرده است. مومین سلام. خوب، کدام موقع یا نظر در مورد افغانستان، تاجیکستان و فرانسه را با هم می‌پیوندد؟
شهلا، تاجیکستان و فرانسه از کشورهایی هستند که به ضد اعتراف حکومت طالبان در افغانستان صدا بلند کردند. دقیق نیست که دیدار رحمان و ماکرون چی برنامه‌ها در مورد افغانستان در این دیدار بررسی خواهند شد، ولی این معلوم است که دو کشور تقریبا نظر همسان در مورد حکومت طالبان دارند. تاجیکستان بارها اعلان کرد که حکومت طالبان را در شکلی که هست اعتراف نخواهد کرد. مقامات فرانسه نیز عین چنین اظهارات دادند. تاجیکستان از جبهه مقاومت با رهبری احمد مسعود که در قبال طالبان حالا در افغانستان مقاومت میکند اعلان حمایت کرده است. دعوت امام علی رحمان به فرانسه هم پس از آن اعلان شد که او شدیداً از حکومت طالبان و نادیده گرفته شدن حق تاجیکان در حکومت آنها انتقاد کرد. از این رو به باور کارشناسان موضوع محوری در صحبت با پرزیدنت فرانسه افغانستان خواهد بود. حتما مقامات تاجیکستان این دیدار و گفت‌وشنیدها را برای تحکیم اعتبار رئیس جمهوری تاجیکستان و دریافت کمک های هنگفت اروپا برای نگهداری موج احتمالی پناهندگان از افغانستان استفاده خواهند بود.
مومین، مخالفان تاجیک نیز در چند شهر اروپا به سفر امام علی رحمان اعتراض کردند. سبب اصلی اعتراض آنها چی است؟
بله شهلا، مخالفان تاجیک از جمله اعضای سازمان ممنوع گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان در آستانه سفر امام علی رحمان به اروپا از اتحاد اروپا و همچنین رئیس جمهوری فرانسه خواستند چند طلب آنها را به امام علی رحمان برسانند. مقامات تاجیک اکثر آنها را به اتهام تروریسم و افرادگرایی جستجو میکنند، ولی آنها این اتهام را نادرست میدانند و خود را مخالف حکومت مینامند. کمیته شهروندی نجات گروگان‌ها و زندانیان سیاسی قرارگاهش در پولچ از مقامات اروپایی از جمله ماکرون خواست از امام علی رحمان آزادی مخالفان سیاسی را تقاضا کنند. از سال 2015 به این سو آلمان و لهستان، فرانسه و کشورهای دیگر اروپا صدها شهروند تاجیکستان را همچون پناهجو پذیرفتند. در میان آنها جانبداران حزبی حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و تاجران و حامیان حقوق نیز هستند. دیروز مخالفان تاجیک خواستند در بروسل اعتراض کنند، ولی به آنها اجازت ندادند. امروز در پولشا و لیتوا تعداد خردی مخالفان در نزد نمایندگی های اتحاد اروپا اعتراض کردند. امام علی رحمان شامی 10 اکتبر به اروپا رفت و 14 و تا 14 اکتبر در آنجا خواهد بود.
سپاس برای صحبت. بحث زمین میون چند عضو اویله در مسجد نه تنها آنها را به همدیگر دشمن کرده است، بلکه یکی را به بیمارخانه رساند و دومی را به کرسی عیبداری نشاند. ولی ظاهرا حتی دخالت مقامات محلی و حکم دادگاه نیز نتوانست به این جنجال چند ساله نقطه گذارد. فرزان محمدی در همین باره گزارش میدهد.
دادگاه ناحیه مسجد یوسف رجب‌زاده، جوانی را که پسری عمه‌اش را با پنج شاخ زخمی کرده بود، 5 سال از آزادی محروم کرد. ولی بر اساس قانون عفو از 3/1 حصه جزای او کم کرده خواهد شد. اما نزدیکان جبردیده از این حکم ناراضی اند.
مفتش دلر ممان نشان آزادی را پرو کرده به سود اتقان کرد. کی سود نپرو کرد به نظر این نه سود. من جری پاره نبود.
اکنون چی نیاد دارید؟
ما نیاد دارم که بالا کسیشان جلی بالا با شکایت کنیم چکلت خودمونه من که این خاتمه نمیابد بیکار.
فرهمند جمعیان جوان جبریده بنابر تشخیص طبیبان از قفس سینه و شوش ضرر دیده بارها جراحی شده است. پدر فرهمند میگوید برای توابت پسرش بیش از 20 هزار سومانی خرج کرده است ولی هنوز معالجه دوام دارد.
13 هزار جبران در اولیه کردم و نهایی که خواب بود و دیگر موندگی شد جبران هیچ نکرد. من دست شد پرسید شد من گفتم.
جرمی رجبزاده از روی ماده قصدن رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی بررسی گردیده است که از 5 تا 8 سال زندان را پیشبینی کرده است. خودی او آن وقت راضی نشده بود درباره حادثه با ما صحبت کند. نزدیکان جبریده حادثه را با بحث زمین ربط می دهند. ششخش و تبار 3 سال است که با تخالت مقامات محلی نیز نمی توانند در تقسیم زمین به مراسا رسند. ولی پدری یوسف رجبزاده، محمد رازق سنگینوف و رهبری خواجگی دهقانی مهر می گوید حادثه با بحث زمینی که حالا مال اوست ربط ندارد.
سبب بحث مکان همون سیم برق. تو سیمت از زمین گیری گوی من پیچیدی گوی من خوب کشتنش ممکن یا من به ضرر رسوندنش ممکن بیو بچه همین سیم برق از زمین بردار وای تو خیلی دشنو میتید خوب باید نهارد شون زنو زمین میشه.
اما استاد عزیز جمعیف پدر جبریده ادعا دارد زمینه که آنجا پسرش را زخمی کردند از آنهاست. بحث سری 5 هکتار و 10 صد یک زمین می رود که حالا در اختیار محمد رازق سنگینوف و همسرش حنیفه سنگینوف است. حاجگی دهقانی سنگین سفر در جماعت شهرک بستان این ناحیه ماه آگوست سال 2018 به حاجگی دهقانی مهر تبدیل نام کرد. ناراضگی چند عضو این آیله زمان سر زد که مقامات هنگام باز تقسیم زمین 4 نفری آنها را به سهم گذاشت. رادیو آزادی اولی ماه ایون در این باره گزارش داده بود. و ضمناً بحث سر این زمین همانا ادامه دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچاه.
برنامه را ادامه میدیم. یک دانشمند توجیک ادعا دارد به اختراع نوع جدید سیمنت موفق شده است که برای طبیعت بی‌ضرر و از نقطه نظر اقتصادی ارزان است. هرچند خود عبدالجلیل میرجمالوف میگوید سیمنت اختراع کرده او از سوی آزمایشگاه‌های مستقل و یا بین‌المللی آزمایش، تصدیق و یا رد نشده است. همچنین تا کنون یگان کارخانه سیمنت براری نیز تصمیم نگرفته است که با این شکل محصولات استحصال کند. برای یوسفی
پس از 15 سال جستجو و آموزش، عبدالجلیل میرجمالوف، استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان، با کشف نوعی سیمنت دست یافت. برای اختراع سیمنت نوعی کشف نموده اش، تمامی منطقه های کوهستانی تاجیکستان و گوشه های مختلف دنیا را جستجو کرده است.
آخر یافتم که گلیش فانیانگو بود. اینجا که انگیش می سوزد، از همون گرفتب همونه، اون طلباتی استاندارد دولتی گست میگن همینه همه باید طلبات جواب داد همشه همینه ترکیبات آموخته همون کوبیکای ساخته تگی پریس بمونده و شکسته دیدیم که همین جوابگو هست یا نیست.
خصوصیت خاص سیمنتی کشف کرده میرجمالوف آن است که منبع اشیای خام کانی انگشتی در طبیعت سوخته شده با شمول تاجیکستان در کشورهای انگشت شماری دنیا وجود دارد. این نوع سیمنت با آب و نمک ها تاب‌آور است و برای بنیاد انشاءات زیر آب خصوصا نیروگاه های برق آبی موافق دانسته می شود. برای این کشفیاتش میرجمالوف پاتنت یا سند تصدیق کننده اختراعات را از مرکز پاتنت تاجیکستان دریافت کرده است.
همچنین زیاد 1 میلیون تن سالانه اختراعش اگر همین 1 میلیون تن با این نیم پزن پولی بسیار نمیرد ایلوه میکنن که تنگی تمام 40 فویز 1 میلیون نه 1 میلیون 400 هزار تن سیمنت میبرد میلیون تن با گزی کربن نمیپرتو 400 هزار با نمیپرتو 30-40 فویز پرتو گزی کربن هوا با کم میشه.
سیمنت اختراع کرده میرجمالوف از سوی آزمایشگاه های مستقل و یا بین المللی آزمایش تصدیق و یا رد نشده است. کارخانه‌های کارکرد سمنت تاجیکستان میگویند در شرایط فعلی با تولیدات وارد کردن سمنت اختراع کرده میرجمالوف را ندارند، زیرا حالا با علت پاندمی مرزها بسته است، وارد کردن تجهیزات نو فراهم نیست. سمنت اختراع کرده میرجمالوف به نوع سمنت پوتسولون شامل میشود. کارخانه‌های استحصال سمنت تاجیکستان اساسا نوع پورتلند سمنت تولید میکنند. حالا در تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سمنت فعال است که سالانه بیشتر از 4 میلیون تن سمنت تولید میکنند. بیشتر از 1 میلیون تن آن به خارج کشور صادر میشود.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید و حالا می رویم به جنوب تاجیکستان. یک هیئت بین المللی بوستونشناسان در نویه خووالینگ مجسمه های فوق العاده قدیمی را پیدا کرده و مدت است در آنجا تحقیقات پیش می برند. محمود جان رحمت‌زاده همکارمان در منطقه می گوید کوشش های اخیر این تخمین را تقویت می بخشند که این اقامتگاه آدم های ابتدایی احتمال 1 میلیون سال قبل بنیاد شده است.
این دیوارهای بلند دیوارهای چینی نیست. مکان است که یک هیئت 40 نفره آرکیولوگ ها برای بازگشایی میدان های تاریخی خووالینگ را شبیه دیوارهای چین آرا داده اند. کاویش های آرکیولوژی 3 سال پیش در خووالینگ شروع شدند. نگاره و سنگ پاره هایی که از منطقه کلدره، خانقا 1-2 و آبی مزار خووالینگ پیدا شده است 800-900 هزار سال را نشان داده است.
سی سال پیش تخمین می شد که سینی این ساختمان 800-900 هزار سال است. حاضر جامعه جهانی که با آموزش قعر این مکان مشغول است تخمین می کند که مجسمه پیشتر بنیاد شده است، یعنی تخمیناً 1 میلیون سال پیش.
تاریخ نگاران به 3 گروه تقسیم شده در مکانهای تاریخی کاویش گذرانیده اند. کاویش ها اثبات کرده است که خاک خووالینگ تا 45 قبط است. از قبط های 11 هم هنگام کاویش نگاره های سنگی پیدا شده است.
وقتانه سال 1980 در همین قد کلدره قبط های خاک میان کرده شد. از قبط خاک 11 هم به 12 هم سی قبط خاک اولو تا اسبابوی یو شد استقامتگوی ادام جمعه ابتدایی یو شد که در او وقت عمری 850 هزار ساله.
بعدی پاشخوری اتحاد شوروی این اولین کاویش های تاریخی در حدود خووالینگ به حساب می رود. در این اکسپدیسیا محققان از روسیه، دانیا، شویتسیا، آلمان، ایران و نروژ اشتراک دارند. آنها تلاش دارند در این کاویش اثبات کنند که آدمان ابتدایی چگونه از افریقا به آسیای مرکزی آمده اند.
تا دوره پاش خوردن دولت شوروی در اینجا آلمان از تمام دنیا می آمدند و بعد پاش خوردن دولت شوروی این یکمین اکسپدیسیه می باشد که زیاده از 10 دولت در اینجا اشتراک کردند.
این سنگ ها را باستانشناسان از منطقه آبی مزار پیدا کرده اند. اینچنین ماهی اینونی سال 2021 باستانشناسان مکان تاریخی لاهوت چار را بازگشایی نمودند. محققان میگویند در این منطقه بایترین کلکسیه های آثار سنگی نهفته است که تقریبا 500 هزار سال را در بر میگیرد. تاریخ نگاران حالا آن چیزی را پیدا کردند که علکه نشانه میلیون سال بودن خووالینگ را اثبات خواهد کرد. کارهای باستانشناسی در این منطقه روز 12 اکتبر به آخر رسید، اما قرار است سال 2022 کاویش ها دوباره شروع شوند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، خووالینگ.
بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یک و یک شما که تو این لحظه ها با ما بودید و چون همیشه خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته شدند. گزارش های ویدیویی رو میتونید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. ملاقات نوبتی ما فردا در برنامه سرخط رویداد هاست. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. کرملین روز 13 اکتبر خبر داد که در تاریخ 22 و 23 اکتبر در مرز تاجیکستان با افغانستان مشق‌های مشترک نظامی نیروهای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی برپا می شود. در قطار تاجیکستان که با افغانستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد، با عضویت این سازمان قرغیزستان، قزاقستان، ارمنستان، روسیه و بلاروس شامل هستند. ماه گذشته مشق‌های 3 روزه نیروهای سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در خاک قرغیزستان برپا شد. دمیتری پیسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه گفت تمرین های نظامی در شرایط نیگرانی های افزاینده از وضع در افغانستان برپا می شود. پیسکوف در صحبت با خبرنگاران گفت که این مشق ها خیلی مهم هستند. انتظار می رود از ماه آینده ایالات متحده آمریکا مرزهایش را برای مسافران باز خواهد کرد که با سفرهای غیر کاری وارد این کشور می شوند. با این ترتیب قرار منع سفرهای نازرور به ایالات متحده آمریکا که با سبب پاندمی کووید 19 عمل می کرد بکر می شود. یک سناتوری دموکرات روز 12 اکتبر خبر داد که ایالات متحده آمریکا برای نفران پوره ام شده حق می دهد که از هر نقطه مرزی کانادا و مکزیک وارد این کشور شوند. درباره نقشه بازگشایی مرز برای سفرهای نازرور وزیر کارهای داخلی ایالات متحده آمریکا الهاندرو مایورکاس هم خبر داد. خبری بازگشایی مرزها روز 13 اکتبر نشر می شود. مسئولین پایگاه آمریکایی در آلمان گفتند انتقال مسافران افغانستانی به سمت ایالات متحده آمریکا از سر گرفته شد و از 9 تا 12 اکتبر 9 هواپیما با پناهجویان افغانستانی پایگاه را ترک کردند. سخنگوی پایگاه هوایی رامشتین گفت در مجموع در این 9 پرواز 2500 نفر بیرون برده شد. 4000 نفر دیگر منتظر پرواز قرار دارند گفت. سبب چند هفته بازداشته شدن پرواز این پناهجویان به ایالات متحده آمریکا، امشوی آنها بر ضد سرخکان و دیگر بیماری ها بود. بر اساس مقررات طبی ایالات متحده آمریکا، هر نفری وارد شونده به این کشور باید در برابر امشوی بر ضد کرونا ویروس چندین نوع واکسینه دیگر از جمله واکسینه ضد سرخکان، فلج و دیگر بیماری ها را داشته باشد. سخنگوی پایگاه رامشتین گفت تا امروز 28,500 افغانستانی ها به سمت ایالات متحده آمریکا و یا کشور دیگر حرکت کردند. سازمان دیدبانی حقوق بشر یا Human Rights Watch در یک اظهاراتش گفت به انتخابات پرزیدنتی ازبکستان چندین نامزدی واقعی چالش برانگیز راه دادن نشدند و این از نقض حقوق درک می‌دهد. اظهاراتی که 13 اکتبر نشر شد می‌گوید این محدودیت‌ها از ناپره بودن وسعت اصلاحاتی که پرزیدنت شوکت میرزیایف به آن دست زده است درک می‌دهد. انتظار می رود که در انتخابات پرزیدنتی روز 24 اکتبر پرزیدنت عمل کننده پیروز شود. در مطبوعات محلی تبلیغات فراوان به جانبداری او براه مانده شده است. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی سازمان Human Rights Watch در اظهارات گفت ازبکستان با وعده اصلاحات مورد توجه زیادی بین الملل قرار گرفت، ولی پستروی نشاندادهای حقوق بشر در این آخرها و نبود نامزدی واقعی مستقل و مخالف در این انتخابات محدود بودن این ادعاها را به نمایش گذاشت. تفصیلات این مطلب در ادامه برنامه. در دوحه قطر نخستین ملاقات روبروی مقامات اتحاد اروپا و طالبان برگزار شد و برابر با این اروپا تعهد کرد که تخمیناً 1 میلیارد یورو را برای کم کردن بحران بشری در افغانستان ارائه می کند. این همه در حالی است که فشار بین الملل بالای این گروه تندرو با سبب سقوط حقوق بشر افزایش می یابد. طالبان در تلاش اعتراف بین المللی هستند و عین زمان برای پیشگیری از فلاکت بشری در کشور به کمک ها نیاز دارند. در استانه زمستان سرد اقتصاد افغانستان در حال بحرانی بوده، نرخ غذا خیلی بالا رفته است و بیکاری هم از قبل باز شدیدتر می شود. در جلسه فاصلوی کشورهای گروه بیستگانه اقتصادهای پیشرفته که به احتیاجات افغانستان بخشیده شد، نگرانی های امنیتی و تشکیل دالان امن خروج هزارها افغانستانی های طرفدار غرب از کشور مطرح شد. در چهارچوب این نشست اتحاد اروپا وعده داد که 700 میلیون یورو را همچون یاری استیراری به افغانستان و همسایه هایش می دهد، تا که به گفته اورسولا وان در لین پرزیدنت کمیسیون اروپا از سقوط عظیم بشری و اجتماعی و اقتصادی پیشگیری شود. فعالانی حقوق با نگرانی و خشم به ایران دیده دوختند که گفته است روز 13 اکتبر سنه اجرای حکم قتل مرده می باشد که برای کشتار یک دختر در سن 17 سالگیش بازداشت شده بود. حامیان حقوق حکمی دادگاه و تصمیم مقامات ایرانی را کاملا ناعادلانه می نامند. عفو بین الملل در یک اظهاراتش هفته جاری از مقامات تهران تقاضا کرد که حکم قتل آرمان عبدالعالی را با سبب اینکه بر اساس قانونهای بین المللی اجرای حکم قتل نسبت شخصی که جنایت را تا 18 سالگی صادر کرده است ممنوع می باشد بکار کند. عبدالعالی در زندان شهری کرج در غرب تهران نگهداری می شود. عبدالعالی را سال 2014 بعد ناپدید شدن دوست دخترش در قتل او محکوم کردند، ولی جسد این دختر هیچگاه پیدا نشد. عفو بین الملل گفت تحقیقات نظام عدلیه ایران تحت شکنجه برپا شده است و همه اعترافات هم در شرایط غیر قانونی به دست آمده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برابر سرد شدن هوا در بعضی از منطقه‌های تاجیکستان، مردم از کمبود برق شکایت دارند. چندی از ساکنان ولایت‌های سغد و ختلان و ناحیه‌های تابع مرکز بر رادیوی آزادی نوشتند این شب و روز با محدودیت برق می‌گیرند. مقامات پیش آمدن چنین وضع را به تعمیر خط‌های برق‌رسان ربط می‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. کاربران رادیوی آزادی از شهرهای حصار، تورسون‌زاده، باختر، کلاب و ناحیه‌های رودکی، مسجد و عینی نوشتند از ساعت 8 صبح تا 5 بیگاه برق ندارند. یک کاربر رادیوی آزادی از ناحیه فیض‌آباد نیز گفت از ساعت 23 شب تا 5 صبح نیز از برق محرومند. خبرنگار رادیوی آزادی از شهر کلاب میگوید روزانه انتقال برق به منزل ساکنان بست میشود. مسئولان شرکت برق تاجیک جاری شدن محدودیت را رد کرده وضع پیش آمده را به تیاری بزمستان و تعمیر دستگاه‌ها ربط دادند. دلیلی که مقامات سال گذشته و سال‌های پیش از آن نیز در مورد کمبود برق در تاجیکستان بیان داشتند، بریدن شاخ درختان و از دیگر مانعه‌ها آزاد نمودن خطهای انتقال برق، اینچنین گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی در زیر ایستگاه‌های خرد و کلان و دیگر تجهیزات در بعضی از قطعه و ناحیه‌ها در ساعت‌های معین امکان دارد انتقال برق قطع کرده شود. آمده است در اظهارات برق تاجیک روز 12 اکتبر نشر شد. در شرکت برق تاجیک نگفتند که تعمیر کی به پایان می‌رسد. سال‌های گذشته در وقت قطع شدن انتقال برق مسئولین تعمیر را دلیل اساسی می‌گفتند، ولی بعضی ساکنان به آن شبهه داشتند. ماه سال گذشته شرکت برق تاجیک در اول قطع برق را به تعمیر دستگاه‌ها ربط داد، ولی در نهایت معاون سروزیر اعتراف کرد که مشکل اساسی کمی آب در آبانبارها میباشد. بار اخیر ماه ینور امسال مقامات رسما در دهه‌های کشور لیمیت برق را جاری کرده بودند و این محدودیت تا 4 می دوام کرد. تامین مردم و کارخانه‌ها با برق یکی از مشکل‌های اساسی برای حکومت تاجیکستان گفته می‌شود که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. یک تنقید همیشگی از قومات این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور کمبود برق دارند، فروش برق به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. در آغاز ماه مقامات قرقیزستان گفتند انتقال برق از تاجیکستان به این کشور آغاز شده است، اما دیرتر مقامات تاجیک آن را رد کردند.
امروز هم آمد بسر تا بازدید آفتاب، امروز هم آمد بسر تا بازدید آفتاب، هستی میان تا سفر تو بودی. چرخ بری داره نگاهی آخری از دامن چرخ بری داره نگاهی آخری بر دامن کوه و کمر
جلیل میرجمالوف دانشمندی تاجیک بعد از 15 سال تلاشهایش با اختراع نوی سمنت موفق شده است که با آب و نمک ها تاب‌آور و برای ساختمان آب‌انبارها مفید می باشد. همزمان ضمن تولید این نوی سمنت پرتاب گاز کربن ضررآور به فضا تا 40% کمتر می شده است. من اسکندر فیروز جزئیات آن را برایتان پیشنهاد می کنم. عبدالجلیل میرجمالوف استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میگوید برای اختراع چنین نوی سمنت و بعد از آشنایی با باقی مانده های ساختمان های رومی قدیم یعنی بندر و نظام آبرسانی این کشور تصمیم گرفته است، زیرا به گفته وی سنگ های نصب شده در بندر این منطقه طول بیش از 2000 سال به آسیب باقی ماندن. به گفته این دانشمند تاجیک معین شده است که برای چسبانیدن این سنگ ها در رومی قدیم از سمنت استفاده شده است که از خاکستر ولکان آماده می شود. به گفته وی این تجربه در زمان شوروی سابق نیز معلوم بود، ولی کشاندن خاکستر ولکان از کشور کمچتکه روسیه ارزش سمنت را تلایی می کرد. عبدالجلیل میرجمالوف در جستجوی اشیا برای تولید چنین سمنت تمام قلمرو تاجیکستان را گذشته، در نهایت آن را در فان یغناب کان انگیش در ناحیه عینی ولایت سوخت پیدا کرده است. با گفته وی قسمتی از این کان بزرگ طول هزار سال می سوزد و از خاکستر آن می شود چنین نوی سمنت را تولید کرد.
آخر یافتم که ویلیجی فان یغناب این جایی که انگیش می سوزد از همون گرفته همه همونه اون طلباتی استاندارد دولتی گست میگن همینه همه باید طلبات رو جواب جد همه شه همینه ترکبوش آموخته همون کوبیکای ساخته تبی پریس بمونده شکسته دیدیم که همین یوگو هست یا نیست.
عبدالجلیل میرجمالوف افزود تاجیکستان از لحاظ ذخیره منبع نیروی برق از آب تولید شونده در جهان یکی از بایترین دانسته می شود. با این دلیل در تاجیکستان مقدار زیادی نیروگاه های برق آبی ساخته می شوند و برای مستحکمی آب‌انبار آنها استفاده از این نوی سمنت سودآور می باشد. با گفته عبدالجلیل میرجمالوف تنها کارخانه سمنت براری دوشنبه که امسالا تا 1,000,000 تن سمنت تولید میکند میتواند با خرج همین مقدار مبلغ از این نوی سمنت 400,000 تن بیشتر سمنت تولید کند. هرچند سمنت اختراع کرده عبدالجلیل میرجمالوف ماه قبل پتنت گرفته است، اما برخی از کارخانه های تولید سمنت در تاجیکستان علاقمندی خود برای استحصال آن را نشان دادند. لومین وین سخنگوی کارخانه تولید سمنت خواکسین غیور سمنت بر رادیو آزادی گفت که آماده هستند چنین سمنت را به زودی تولید کنند، اما خروج بیماری کووید 19 از این امر مانع می شود.
البته شاید امکان استفاده فراهم می شود، ولی ما اگر این نوع سمنت را به استحصالات وارد کرده نشویم باید تجهیزات را عوض کنیم، کمی باید تغییر دهیم. به ما تکنولوژی و تجهیزات نو ضرور می شود، ولی در آینده امکانیت هست.
حالا در تاجیکستان 16 کارخانه استحصال سمنت فعال است که سالانه بیش از 4,000,000 تن سمنت تولید میکنند.